نام او و با سلام. غزل 155 پیش روی ماست. اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 151 رو به خود اختصاص داده. پیش از هر چیز التفات بدین سخن خالی از لطف نیست. به نظر این کمترین این غزل اگرچه به چشم نمی آید، این غزل اگرچه معانی بلندی ندارد، این غزل اگرچه مفاهیم عرفانی و اصطلاحات اهل نظر رو به در واقع سحرآمیزی در خود جای نداده است، ولی به نظر این کمترین فقط و فقط از نظر ساختار یکی از بهترین غزل‌های زبان فارسی است. اگر بر حسن طلب حمل نفرمایید، عرض کنم خدمت شما خوبان که بنده بیش از 150 بار دیوان حافظ رو از آغاز تا انجام خواندم، بیش از 150 بار. دلیلی هم داشته، البته نه قصائد رو، البته نه رباعی ها و قطعه ها رو، بلکه فقط غزل ها رو. تردید ندارم که بیش از 150 بار از آغاز تا انجام خواندم و با همه فرازها و فرودهای دیوان حافظ آشنا هستم. این در واقع توفیقی کاملا اجباری بود. بنده هرگز تصور نمی کردم روزگاری تا این مایه بدین مقدار دیوان حافظ رو بخوانم و تقریبا به مفردات آن احاطه داشته باشم، بلکه تصادفی این اتفاق افتاد. بنده با مؤسسه‌ای قرارداد بستم برای روایت غزل‌ها که بر روی سیدی می آمد و به مردم گرامی و عزیز پیشکش می شد، و وقتی که خواندن و روایت رو آغاز کردم دیدم پاره از بیت‌ها جواب نمیده. رفته رفته به نسخه‌های متفاوت رجوع کردیم، گاه یافتیم و گاه نیافتیم. بعد متوجه شدم متأسفانه مصححان تا به امروز هر چه بیشتر تلاش کردن کمتر به مقصود رسیدن، زیرا اگر می آمدن بیت هایی که دارای ضعف تألیف بود، بیت هایی که دارای معانی مبهمی بود، تلاش می کردن نسخه های مختلفی رو می دیدن، در ذیل صفحه‌ای که حافظ رو تدوین فرمودند و به چاپ رساندن این نکات رو توضیح می دادن که چرا این بیت معنی درستی ندارد، که چرا در این بیت ضعف تألیف به کار رفته است. بر این پایه ما آمده ایم نسخه های گوناگونی را بررسی کرده ایم و همکنون تصور می کنیم که با این ضعف این بیت ترمیم شده باشد ضعف تألیفش. این کارها انجام نشده متاسفانه. در هر صورت بنده قرار دادی که با اون مؤسسه‌ای که نیمه دولتی هم بود 20 روزه بستم برای روایت و گاه نسخ بدلهای دیوان حافظ، یعنی تنها غزلها، این قرارداد 8 سال طول کشید. در این 8 ساله که بنده اساساً حافظ رو خواندم و خواندم و خواندم، زیرا تاریخ داره، گاه خواندم و گاه شنیدم، زیرا باید می شنیدم که خطایی نخوانده باشم، و در با همین اعتبار گویندگان بسیار توانای عزیز گرامی، همکاران بسیار ارجمند ما در سازمان صدا و سیما نیز در این روایت ها و خواندن ها بسیار تلاش کردند. یعنی بخشی از این غزل ها رو استاد امیر نوری خواندند، سرکار علی خانم ژاله علو خواندند، دیگران و دیگران همچنان، و باید اینها رو نیز بنده گوش میدادم تا مبادا که ترک اولایی شده باشد. بر همین پایه بیش از 150 بار حافظ رو خواندم و یا شنیدم. این همه را گفتم که این سخن را بگویم. این همه خواندن و شنیدن به بنده هوشیاری و دقتی در دیوان حافظ بخشید. حال بر این پای عرض می کنم این غزل از نظر ساختار، باز التفات داشته باشن شنوندگان عزیز، فقط و فقط از نظر ساختار عرض می کنم و نه از بلندی معانی و نه چیز دیگر، یکی از بهترین غزلهای حافظ است، زیرا یک حرف این غزل از آغاز تا پایانش حشو و زوائدی ندارد. به دقت این غزل رو عرض می کنم، مثل همه غزلهای دیگر ده ها بار که بشود بیش از 150 بار خواندم و هیچ حشو و زوائدی در حروف این غزل نیزی نیافتم. منظور بنده این است که این غزل رو شنوندگان بسیار عزیز و گرامی می توانند حفظ کنند، زیرا بسیار به اونها کمک میکنه به هوشیاری، دقت و شیرینی کلامشون. بعضی از غزلها رو حفظ بفرمایید، به رسایی کلامتون، بلاغت و فصاحت و شیرینی سخن، به دلپسندی شعر کمک میکند. رفته رفته هم میتوانیم منتقد بلیغی و سخنشناسی بشویم و هم میتوانیم تفاوت قصد و سمین و ضعیف و قوی رو از یکدیگر تشخیص بدهیم. اگر روم ز پیش، اجازه بدید که در بیت اول بر روی افعال باید تأکید کنیم. اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، رو فتنه ها، در اینجا فقط رو فتنه ها. در مصرع دوم رو اون دوتا فعل باید تأکید بشه. ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد. می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شیم. و اما شرح و بررسی اختلاف نسخه های این است. می فرماید اگر دنبالش بروم، در پایش بیفتم و به سوی او میل کنم، اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، فریاد و فغان ها می کنه که چرا دنبال من اومدی. از دیگر سوی ور از طلب بنشینم، اگر در پی او نروم و از تلاش باز ایستم، به کینه برخیزد، به کین توزی کمر می‌بندد. که هان حواست به دیگری است. این بیت مطلع رو تنها یک نسخه، نسخه نوشته شده در سالهای 854 این گونه ضبط کرده. اگر دوم ز پیش، اگر دوم ز پیش، که البته روم ز پیش در خورتره و دوم نیز خالی از لطف نیست. در پی کسی دویدن فروتنی بسیاری رو در پی داره تا در پی کسی رفتن. تنها یک نسخه، نسخه نوشته شده در سالهای 855، به جنگ برخیزد، که هرگز زیبا نیست، ملودی خوبی هم نداره، ور از طلب بنشینم به جنگ برخیزم. این خود کینه ملودی داره، یعنی سیلابش، ببینید جنگ یک سیلابه اما کینه دو سیلابه، ملودی خوشتری نیز دارد. ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد. حتما در خواندن مصرع دوم روی فعلها تأکید کنیم، نه روی طلب و کینه. این گونه نخوانیم ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد. تصور میکنم، البته که میشود اون گونه هم خواند، اما تصور میکنم که اگر بر روی فعلها تأکید کنیم خالی از لطف نباشد. وگر به ره گذری یک دم از وفاداری، چو گرد در پیش افتم چو باد بگریزد. اگر با تأکید درست غزلها و ابیات دیگر را بخوانیم، به راستی اگر هم واژه‌ای دشوار داشته باشد که نیاز به مراجعه به فرهنگ‌های متفاوتی رو داشته باشد، تأکید و تکیه درست ما رو از فرهنگ‌ها بی‌نیاز می‌کنه اگر پاره‌ای از واژگان رو نفهمیم. یعنی خود تأکید معنی رو به ما انتقال میده. بیت با اگر آغاز میشه، طبیعی است که بیت دوم باید با وگر، اگر وگر. اما باید عرض کنم که پنج نسخه مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 858 همچنین چند نسخه دیگر بیت دوم را نیز با اگر ضبط کردند. اگر به ره گذری، بعد دو بیت در پی هم با اگر از شیرینی سخن میکاهد. مطلع با اگر آغاز شده، بر این پایه بیت دوم با وگر باید شروع بشه. و اما وفاداری 12 نسخه خطی پشتوانه داره. وفاداری وگر به ره گذری یک دم از وفاداری 12 پشتوانه داره. هواخواهی 2 پشتوانه داره، خیلی هم کهنه. معلومه که خواجه در طرح‌های اولیه هواخواهی ضبط کرده. وگر به ره گذری یک دم از هواخواهی، لیکن 30 نسخه خطی، 30 نسخه کهن که بسیار هم 30 نسخه در خور تأمل و توجه هست، هواداری ضبط کرده. وگر به ره گذری یک دم از هواداری، هوا هم که می دانیم به معنی عشق، از عاشقی، از مهر طلبی، از عشق مداری، هواداری این معانی رو می ده دیگه. در نتیجه هواداری، هواخواهی، وفاداری که پشتوانه های هر یک رو نیز برشمردیم. مصرع دوم این بیت در هیچ نسخه کهنی اختلاف ندارد. چو گرد، چقدر این گرد و باد و اینا چقدر زیبا با یکدیگر در کنار هم موافق افتاده است. رهگذر، گرد، باد، گریختن، هواداری، هوا هم معانی ایهامی هم دارد دیگر، بسیار تناسب دلچسبی دارد. در آغاز بگویم که این غزل ضبط 45 نسخه کهن خطی از نسخه های نوشته شده در سده نهم و اوائل دهم است. غزلی رو که 45 نسخه خطی ضبطش کنن حتما از آثار مسلم خواجه به شمار میاد. یعنی 45 شاهد دارد بر این که حتما از خواجه است. زیرا غزل‌هایی به دست ما رسیده که تنها 7 نسخه خطی ضبطش کرده، 5 نسخه خطی ضبطش کرده. این است که اساساً کل غزل چه مایه پشتوانه داشته باشد هم سخن در خور تأملی است. وگر کنم طلب نیم بوسه، 7 نسخه خطی در برابر طلب طمع ضبط کردند. وگر کنم طمع نیم بوسه، مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 813-14 818، همچنین نسخه سید هاشم سبزپوش 824 و نسخه دیگر و 2-3 نسخه دیگر. طمع 3 نسخه دیگر اگر ضبط کرده در برابر وگر، نسخه هم در خور کهنه. اما نیم بوسه صد افسوس، نیم بوسه و صد افسوس در 7 نسخه کهن این گونه ضبط شده. وگر کنم طلب بوسه‌ای به صد افسوس، بوسه‌ای نیم بوسه دیگر نیست، وگر کنم طلب بوسه‌ای به صد افسوس. اما 35 نسخه کهن همین ضبطی را روایت کرده است که الان در نسخه خلخالی و قزوینی و روانشاد استاد خانلری و دیگران ضبط شده. وگر کنم طلب نیم بوسه، صد افسوس ز حقه دهنش میریزد. این صد افسوس باز میگردد به مصرع دوم، به مصرع نخست هیچ ارتباطی ندارد. فعل این است: وگر کنم طلب نیم بوسه، تمام شد. آن وقت صد افسوس ز حقه دهنش چون شکر فرو ریزد. 2 نسخه نیز: وگر کنم طلب بوسه‌ای 1000 افسوس. طبیعی است که 1000 افسوس از نظر ملودی به پای صد افسوس نمیرسد. چرا؟ در صد افسوس واجارایی به کار رفته، صدای 3 میشنوی بیشتر از 1000. 1000 صدای 3 نمیشنوی، اما صد افسوس 2 صدا در افسوس و 1 صدا در صد هست. اما 1000 افسوس شاید زی 1000 به گونه ای همان آوای افسوس و صد را، او زه و سه یه شباهتی از نظر ملودی با هم داشته باشد، ولی صد افسوس زبان رو فاخرتر می نمایانه. زه حقه دهنش، ببینید چقدر زیبا، حقه یعنی جعبه، جعبه کوچک، جعبه. این حقه باز که امروز به معنی فریب کار در زبان فارسی مانده است، یعنی این که امروز یعنی فریب کار، جرائد هم میبینیم، آدم های تبهکاری رو دستگیر میکنن، ذیل حق بازی از آنها نام میبرن، در صورتی که حق باز یعنی شعبد باز، حق باز یعنی کسانی که تردستند، کسانی که کارهای شگفت‌آور انجام می‌دهند. چرا؟ زیرا تمام وسایل تردستی و شعبده‌بازی رو در حقه‌ای می‌نهادند و اون حقه رو با خود صندوق می‌برند، اهل طرب به همراه خود این سوی آن سوی. شعبده‌بازان و تردستان نیز بسیار اتفاق می‌افتاده که وسایل خود رو هست، این گونه هم هست، در حقه‌ای می گذاشتند و به همراه خیش می بردند. یا حقه یعنی جعبه، یا از حقه‌ای چیزی شگفت‌آور و پرحجم بیرون می ساختند. حقه‌ای کوچک، دستمالی چند متری برمی کشیدند. خب کسانی که حق حقه در کنار داشتند و اساس کارشون در یک حقه بوده است و اون حقه رو بر روی میزی میگذاشتند، معلوم میشه حقه بازی و شعبده بازی و تردستی سابقه هزاران ساله در زبان پارسی و سرزمین ما دارد. اون حقه را بر روی میز میگذاشتند و خود را آماده میکردند. به آنها بدین اعتبار میگفتند حقه باز. حقه باز. حقه باز پس به معنی تردست است، به معنی شعبده باز است، به معنی کسی که کارهای شگفت‌آور و شگفت‌انگیز انجام می‌دهد. و اینجا زیبایی کار در این است: دهان محبوب رو به حقه‌ای تشبیه کرده است که 32 مروارید غلطان در آن به کار رفته است. وگر کنم طلب نیم بوسه 100 افسوس از حقه دهن او. چرا دهن رو به حقه؟ این اضافه چه اضافه است؟ اضافه تشبیهی است بی تردید. چرا؟ زیرا در آن دهن که همانند حقه چندین مروارید تعبیه شده است. حقه دهن، در حقه. امروز هم جعبه جواهرات بانوان جعبه است مشخص، جعبه کانی های آنها، انگشتری های آنها، نگین های متفاوت آنها رو در جعبه جواهرات می گذارند. حقه دهن اضافه تشبیهی است، زیرا گوهران قیمتی و مرواریدهای 32 مروارید اصل در خور تأمل در این حقه پنهان است. از حقه دهنش همانند شکر به شیرینی 100 افسوس فرو می ریزد. تو گویی که سخنان عتاب‌آلود ناز آلود از زبان می ریزد. افسوس کردن همین، سخن نازآمیز عتاب‌آلود از دهان فرو ریختن. به و اه در واقع به گونه ای سخن عتاب‌آلودی است که از سر افسوس میزنند و از دهن فرو میریزد، اما همچون شکر. من آن فریب که در نرگس تو میبینم، گفتیم نرگس استاره از چشم محبوبه. فریب یعنی فریبایی، یعنی جذبه، یعنی گیرایی. من آن فریب که در نرگس تو میبینم، بسا به روی که با خاک ره برا می زد. چه آب روی هایی رو که به زمین می ریزه، زیرا وقتی به عشق تو مبتلا می شن به فکر آب روی نیستند و در پی تو، که اگر در پی تو بیایند به فتنه می انگیزی و اگر از طلب بنشینند به کینه بر می خیزی. دیگر آب روی برای آنها باقی نمی ماند و آبرویشان بر خاک فرو می ریزد. آب و خاک رو التفات بفرمایید، چه زیبا در کنار یک دیگر نشسته است. بدین زیبایی چهار عنصر، دو عنصر از چهار عنصر رو در کنار یک دیگر آوردن، تناسبی به این زیبایی. ده نسخه. من آن فریب که در غمزه تو می بینم در برابر نرگس. من آن فریب سه نسخه که در چشم نرگست دیدم. دو نسخه در برابر بس آبروی، صد آبروی ضبط کرده، بس زیباتره. بس صد رو هم شامل میشه، ده رو هم شامل میشه، هزار رو هم شامل میشه، اما صد فقط صد رو شامل میشه. بس آبروی 40 پشتوانه خطی که بر خاک ره. بر خاک 6 نسخه پشتوانه داره، اما با خاک 37 نسخه پشتوانه داره. بس آبروی که بر خاک، خیلی بهتره بر خاک. چرا؟ بر آبروی و بر خاک. آبروی بر چیزی میریزند نه با چیزی. این حروف اضافه خیلی حساسند، پس آب رو بر چیزی می‌ریزند، نه به چیزی و نه با چیزی. دوستان گرامی، مصححان عزیز، ما 6 تا 7 نسخه پشتوانه خطی برای بر داریم. بر به چند اعتبار بر باب و به ترجیح دارد؟ 1. چند پشتوانه خطی دارد؟ 2. با بر آبروی باز به گونه ای واجارایی دارد. 3. دیگر بر خاک ریختن صحیح است و باب و به مسلم خطاست. تا فردا، وقت خوش. اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد. وگر به ره گذری یک دم از هواداری، چو گرد در پیش افتم چو باد بگریزد. وگر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس، ز حقه دهنش چون شکر فرو ریزد. من آن فریب که در نرگس تو میبینم، بسا بروی که بر خاک ره برآمیزد. فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیردلی که بلا نپرهیزد. تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبد باز، 1000 بازی از این طرف تر برانگیزد. بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ، که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد.